بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب مبدأ و معاد، صفحه 384، سطر 11. و ظنی ان کل من له قدم فی المعارف الحکمیه یعرف ان الافعال طبیعیه متوجهه به ذات الی ما هو خیر و کمال و مؤثر و ملائم. کلامی رو از مرحوم خواجه برای توجیه تکامل نفس ذکر کردیم و بعد برایشون نقدی وارد کردیم. در ضمن نقد گفتیم احتمال داره خواجه اراده کرده باشه که صورت سابقه فاسد میشه، صورت لاحقه به جاش میاد. این احتمال باطل کردیم. گفتیم معنای این احتمال اینه که صورت جدیدی که میاد هم ماده رو کامل کند با آمدنش، هم اون صورت قبلی رو فاسد کند. و از یک صورت این دو کار که هم مکمل باشد هم مفسد بر نمیاد. پس نمیتونیم این صورت جدید رو مفسد قرار بدیم، بلکه باید مکمل قرار بدیم. و مکمل قرار دادنش به این است که مکمل قرار دادنش به این است که بگیم اون صورت قبلی فاسد نمیشه، بلکه اون صورت قبلی به توسط صورت جدید کامل میشه. و این همون مبنای حرکت جوهری و حرکت تکاملی است که خود صدر داره. حالا این مطلب ایشون تأیید میکنه به نکته‌ای که در باب حرکت وجود داره. این نکته رو با سه بیان مطرح میکنه. بیان اول، حرکت به سه قسم تقسیم میشه: حرکت طبیعی، ارادی و قصری. حرکت قصری مشخص نیست به سمت کمال یا به سمت نقص، بستگی داره به اینکه اون محرک چه قصدی کرده باشه. ممکنه محرک متحرک رو به سمت نقص وادار کنه، ممکنه از به سمت کمال وادار کنه. پس در باره حرکت قصدی نمیشه نظر داد، بستگی داره به قاصر. بله، در باره حرکت قصدی نمیشه نظر داد که آیا به سمت کمال است یا به سمت نقص است. گاهی به سمت کمال، گاهی به سمت نقص. در حرکت ارادی این چنینه که باید به سمت کمال باشه، اما کمالی که مرید اراده می کند گاهی کمال واقعیه، گاهی کمال تخیلیه. اون انسانی که به سمت معصیت حرکت میکنه اون به سمت کمال واقعی نمیره، ولی به سمت کمال تخیلی میره. یعنی فکر میکنه حالا این مسئله به نفعشه، حالا ولی اون که ممکنه احتمال ضرر در آینده بده، ولی الان این رو برای قوه شهوت خودش کمال میدونه. پس همیشه حرکت ارادی به سمت کماله، منتها لزومی نداره همیشه به سمت کمال واقعی باشه، بلکه ممکنه به سمت کمال تخیلی باشه. اما حرکت طبیعی که الان بحثم هم در حرکت طبیعیه، یعنی این نفس ما که به سمت کمال داره میره، یعنی از نباتی میاد به حیوانی و از حیوانی درجات حیوانی رو طی میکنه تا به انسانی برسه، این چنین حرکتی حرکت طبیعیه، در اختیار ما نیست. پس برای ما این حرکت طبیعی مهمه و در بحث ما این فعلا نقش داره. اون دوتا به عنوان استطراد گفته شد. حرکت طبیعی دائما به سمت کمال واقعیه، دائما به سمت کمال از یک، به سمت کمال واقعیش دو، هیچ وقت به سمت نقص نیست. از اینجا نتیجه میگیریم این صورت جدیدی که میاد روی ماده نمیتونه ماده رو فاسد کنه، چون اگر ماده رو بخواد فاسد کنه معنیش اینه که داره ماده رو به سمت نقص میاره، و چون حرکت حرکت طبیعی است نمیتونه به سمت نقص باشه. پس مکمل بودن صورت رو قبول میکنی، مفسد بودنش رو قبول نمیکنی. بنابراین باید بگیم صورت قبلی محفوظه و داره تکامل پیدا میکنه، همونی که صدرا گفت، نه صورت قبلی فاسد شد. این بیان اول از اون سه بیانیست که عرض کردن، حالا اینو بخونم. بیان دوسترم انشاءالله وقتی رسته عرض میکنم. صفحه 384 این سطر 11 هم. و گمان من این است که هر کس که قدمی در معارف حکمیه دارد ولو تخصص هم نداشته باشد، همین اندازه که ورود داشته باشد، قدم یعنی ورود، با قدم آدم وارد اجرا میشه، هر کس که ورود در یک مطالب حکمی داشته باشه ولو تخصص هم نداشته باشه، یعرف که افاعیل طبیعی متوجهن به ذات، به ماهوبه خیرون و کمالون، به ماهوبه مؤثرون، مؤثر یعنی منتخب اختیار شده و ملائم، ولا يتوجه شيء من الاشياء در سلوک طبیعیش، لا يتوجه نه و یعنی به سمت شیئی که منافی باشد با او و مزاد باشد با او. این روشنه، تموم شد. بیان دومیشون، سالک به سمت هدفی حرکت میکنه، نسبت سالک به اون هدف که مایسلک و الیه هست نسبت نقص به کماله، یعنی سالک داره میره که کامل بشه، داره به سمت مایسلک و الیه میره تا نقصش رو کنار بذاره و به کمال برسه. پس سالک وقتی به سمت مایسلک و الیه میره، نسبتش به مایسلک و الهی نسبت نقص به کماله، یعنی خودش ناقصه، مایسلک و الهی کامله، این داره میره به سمت مایسلک و الهی که کامل بشه. پس حرکت باید به سمت کمال باشه، سلوش باید به سمت کمال باشه. به همین جهت وقتی میخوان حرکت رو تعریف کنن میگن کمال ما بالقوه، یعنی امر به بالقوه به وسیله حرکت کمال پیدا میکنه. حرکت به خاطر اینکه حرکت باید به سمت کمال باشه، یعنی انسان که حرکت میکنه برای کسب یه چیزیست که اون چیز برایش مفیده، یعنی کماله. چون حرکت همیشه در طبیعت به سمت کمال است، لذا وقتی خواستن حرکت رو تعریف کنن به کمال تعریف کردن. نه، حرکت طبیعی رو داریم میگیم، حرکت قصری که اصلا مورد بحث ما نیست. نه، این حرکت مال تعریف طبیعته، حرکت طبیعیه، حتی تعریف حرکت قصری نیست. حرکت قصری در واقع میشه گفت حرکت تحمیلیه، حرکت تحمیلی به خواست خود این موجود نیست. مگر اینطوری بگیم در فساد کامل میشه، اگر به سمت فساد باشه باید بگیم در فساد کامل میشه و اون خیلی درستی نیست. اصلا این تعریف تعریف حرکت طبیعیه، تعریف حرکت قصی نیست.
خیلی خوب میشه از پروفسور که برای همه انواع حرکت صدا میکنه متفاوت از این تعریفی که کمال اول میکنه.
عرض میکنه مگر اینکه شما بگید از قوه فساد به سمت فعلیت فساد. حرکت قصی اگر به سمت فساد باشه باید بگید حرکت هست از قوه فساد به سمت کمال فساد. بازم میشه کمال، بازم میشه کمال. اگه اینطوری هم معنا کنیم میشه کمال، متکمال فساد. از قوه باز به سمت کمال میاد دیگه. حالا شما حرکت هم عام بگیرید که شامل حرکت قصدی و ارادی همه بشه. خب از قوه به فعلیت خارج میشه، فعلیت کمال اون قوه است. ولی اون قوه قوه فساد باشه، فعلیت کمال همون فساده. پس ابی نداره که شما حرکت رو مطلقا به کمال بنا کنید. ولی یجب ان یکون نسبت و سالکه الى ما یسلک و الی. ما یسلک و الی هدفیست که سالک به سمت اون هدف روان میشه. باید نسبت سالک به ما یسلک و الی نسبت نقص به تمام و نسبت ضعف به قوه باشد. قوه در اینجا معنای قوه در مقابل فعل نیست. قوه در اینجا معنای قوه به معنای نیرومندیه. از ضعف به سمت قوه این نیرومندی، از نقص به تمام، از ناتوانی به نیرومندی. ولی هذا به خاطر اینکه در حرکت کمال لازم است، یقال و در تعریف حرکت کمال ما بالقوه من حساب بالقوه. البته ما از این عبارتی که آورده شده فقط میخوام کمال بودن حرکت استفاده کنیم، بقیهش مورد توجه ما نیست. ولی خب جمله‌ش من با توضیحش بده. حرکت کمال اوله، اون هدفی که حرکت به سمتش روانه کمال دومه. این متحرک وقتی وارد مسلک میشه که میخواد اون مسلک رو سلوک کنه کمال اول شروع میشه، بعد که به هدف میرسه کمال ثانی. البته منظور از کمال اول کمال ثانی اون کمال اول و ثانی اصطلاحی نیست، معنی لغویه. اول یعنی در ترتیب اول است، ثانی یعنی در ترتیب ثانی است. آخه یک کمال اول و ثانی هم است که کمال اول به صورت نوعیه گفته میشه، کمال ثانی به افعال یا حالاتش گفته میشه، اوصاف اینا رو میگن کمال ثانی. اینجا اون کمال اول انسانی مراد نیست. کمال اوله یعنی اولین کماله، کمال انسانی یعنی دومین کماله. اولین کمالی که این متحرک بهش نائل میشه خود حرکته، دومین کمال اون مقصد حرکته. همین اندازه که وارد مسیر میشه خودش اینو کماله، وقتی به مقصد میرسه کمال دیگر. حرکت رو کمال اول میگیرن. حالا اینجا دیگه غیر اولش نبرده، گفته کمال چیزیست که بالقوه است که داره به سمت فعلیت میره. کمال ما بالقوه یعنی فعلیت ما بالقوه، یعنی ما بالقوه به لحاظ این حرکت بالفعل میشه. قبل از این که حرکت کند قوه حرکت داشته، حالا که داره حرکت میکنه فعلیت حرکت رو پیدا میکنه. بعد دو مرتبه نسبت به هدف هم قوه هدف رو دارد، وقتی به هدف واصل میشه فعلیت هدف به دستش میاد. فعلا در این قسمتی از تعریف که اخذ کردیم هدف مطرح نیست، خود حرکت مطرحه. خود حرکت رو داریم تعریف میکنیم، به هدفش کار نداریم. میگیم حرکت کمال یعنی فعلیت چیزیست که اون چیز به قوه است. بعد قید منهی صحبه بالقوه میاره، یعنی از حیث بالقوه بودنش داره حرکت میکنه. اگر به فعلیت برسه حرکتش متوقف میشه. خب این تعبیر دوم. تعبیر سوم ایشون اینه: حرکت های طبیعی همگی به سمت خیر اقصا یعنی خداوند است. همه موجودات به طور طبیعی به سمت خدا دارن حرکت میکنند. زیرا خدا منبع حیات و کمال است. همه موجودات هم طالب حیات و کمالند. پس همه به سمت این کمال و حیات حرکت میکنند. تا اینجا مطلب روشن. بعد میفهمد اگر موجودات به سمت حیات محض که خداوند است یا وجود محض که خداوند است حرکت میکنند، باید مراتب حیات رو طی کنند. چون دارن به سمت حیات محض میرن، باید مراتب نازله حیات رو طی کنن تا به حیات محض نزدیک بشن. به هر مقداری که حرکت کردن و توانایی داشتن، همچنین باید مراتب وجود رو هم طی کنن تا به وجود محض نزدیک بشن. خب حالا کسی میخواد مراتب وجود رو کنه، می شود که فاسد شود، یعنی بده به سمت فساد. اونی که میخواد مراتب حیات رو کنه تا به حیات محض نزدیک بشه، آیا ممکن است که به سمت موت بده؟ ممکن نیست. پس حرکت هیچ وقت به سمت فساد نیست، هیچ وقت به سمت موت نیست، همیشه به سمت حیاته، همیشه به سمت وجوده. از این جهت گفته می شود که ممکن نیست این ماده حرکت کند به سمت فساد که صورتش از دست بده، ممکن نیست که اون صورت حرکت کند به سمت موت که زائل بشود و جای خودش رو به صورت بعدی بدهد. همونطور که ما لازم میکنیم تعبیر سومی بلا مطلبش با قبلی فرقی نکرد. یک مطلب بود که با سه عبارت داره بیان میشه. کیفه این عبارت سومه. کیفه چگونه ممکن است حرکت به سمت نقص باشد در حالی که به برهان و کشف هر دو ثابت شده که اشیاء همگی طالب خیر اقصا هستند و طالب صمد قیومند. صمد یعنی غنی، یعنی اونی که میتواند بقیه رو هم از نیاز در بیاره و بی نیاز کنه. قیومم یعنی اونی که قائم به خودش هست و اقامه میکند غیر را. قیوم صفتیست که دو تا مرکب از دو حال دو چیزه. یکی صفت نفسی که قائم به ذاته، یکی صفت اضافی که مقیم لغیره. قیوم معناش همینه. پس همه دارن به سمت مقیم لغیر میرن، همه به سمت غنی دارن میرن. وقت معنا نداره که موجودی پیدا بشه به سمت فساد بره. بله، ان الاشیاء طالبتون للخیر الاقصا، یعنی خیر نهایی که خداوند است، و صمد قیوم که بازم خداوند است. الذی هو منبع کل حیات و کمال و شرف و جمال. این یه مقدمه. مقدمه بعدی: و طلب طبیعی للحیات المحض و الوجود المحض لا یکون، یعنی لا یتحقق. این حرکت طلب طبیعی به سمت حیات و وجود الا به ورود مراتب الحیات للطالب. باید مراتب حیات یکی پس از دیگری برای طالب حاصل بشه تا طالب نزدیک بشه به حیات محض یا وجود محض. خب پس باید دائما حیات برش افاظه بشه، لا به ورود مراتب الفساد و الموت. این چنین نیست که مراتب فساد و موت برش وارد بشه. پس ممکن نیست فساد برش عارض بشه مگر اینکه قصری در پیش بیاد و او رو فاسد کنه. بلا خودش اگه به طور حرکت، به طور طبیعی داره حرکت میکنه، امکان نداره به سمت فساد و موت بره. فتحقیق فی هذا المطلب یحتاج و الى اظهار شیئن مما یذوقه اهل المشرب. در این مطلب اگر بخوام تحقیق کنیم، باید مقداری از مسائل رو که عرفا مطرح میکنن مطرح کنیم، اظهار کنیم شیئن پاره ای از اون چه که اهل مشرب میچشند. اهل مشرب یعنی اونایی که میرن تا شرب کنن حیات رو، یعنی عرفا، یعنی اولیاء الله. باید ما در این مسئله از مباحث عرفانی هم استفاده کنیم تا بتوانیم مقصدمون رو به طور کامل بیان کنیم. میفهمد؟ ولی ما این کار رو در اینجا نمی کنیم، در اسفار انجام دادیم که از حرف و عرف هم استفاده شده باشه. وقد لبهنا الیه، یعنی به اون مایزوق و اهل المشرب، به اون شیء اون مایزوق و اهل المشرب لبهنا به اون، یعنی اشاره کرد در کتاب اسفار ما. فمن هناکه یم بقی ان یطلب من خلق لعجله، از آنجا سزاوار است که طلب کند انسانی که خلق شده برای فهمیدن اون مایزوقه، برای یافتن اونی که خلق شده برای یافتن اموری که چشیده می شود، اون سزاوار است که مطلب رو از اسفار ما طلب کنه. کسانی که اهل این امور نیستن و برای رسیدن به مسائل ذوقی و کشفی خلق نشدن، اونها به خودشون زحمت ندن، سزاوار نیست که طلب کنن، چون به نتیجه نمیرسند. فمن هناک ینبغی ان یطلب یا یطلب، از اسفار ما سزاوار است که طلب شود، طلب کند این مطلب رو که گفتیم عرفانی است. من خلق لعجل این مطلب، یعنی کسی که توفیق رسیدن به این مطلبش داده شده، کسی که توفیقش داده نشده تلاش نکنه، بیفاید است. اما به شرط اینکه اگر دسترسی پیدا کرد به این مطلب، بر غیر اهلش بخل کند، به اهلش جود کند و این مطلب رو در اختیار اهل قرار بده و این نسبت به غیر اهل بخل کند، به شرط اینکه یظن نبهی، یعنی بخل کند به این مطلب علا غیر اهلهی، یعنی به کسی که لیاقت نداره. خب بحث ما در تکامل نفس انسانی و رسیدن به مرتبه نفس انسانی تموم شد. حالا میخواییم درباره تکبر حیوان بحث کنیم. کمال از خواجه در 98 اشارات میگه کمال یعنی فعلیت،
بله.
وقتی که همه هر شیئی بخواد کمال پیدا کنه، باید فعلیت پیدا کنه، در همونی که بالقوه است باید فعلیت پیدا کنه یا فعلیت داشته باشه.
اینجا مشکلی نیست، اما اینکه این چطور این فعلیت که یه چیز گاهی ارزشمند میشه به سمت شرف و جمال و
فعلیت ارزشیه.
میگم گویا اینطور خلق کردن کمال رو
نه فعلیت
در نظر گرفتن در حالی که لاشر از ارزشه.
نه کمالی که ما اینجا مطرح میکنیم کمالی با اخلاق نیست. این کمالی که ما در اینجا مطرح میکنیم کمال تکمیلیه.
کمال تکمیلی وقتی به سمت خدا میره و قرب به خدا داره، یعنی اون قرب به حال تکمیلی اسمشو بذاریم، باز اون هم مؤمن ارزشی حساب نمیشه.
نه دیگه به سمت خدا رفتن که ارزشی نیست، به سمت خدا رفتن واقعیه. اون کمال اخلاقی قراردادی هم از خیلی هاش. اونایی که مثلا فرض کنید انسان رو به کمال میرسونه که اونا ارزشی نیست، ارزشی که شما دارید میگید بله ارزشی به معنای واقعی هست، یعنی واقعا ارزشمند این کارا، اما ارزشی که شما دارید میگید مثل این که حالت اعتباری داره، همونی که در باب اخلاق میگن اون نیست، اون اینجا مراد نیست، این مشترک لفظی، اون کمال با اینجا اشتباه نکنه.
اصلا اون کمال رو به معنی ارزش به معنی قرب به خدا و متعال و کمال متعال
قرب به معنی به خدا و متعال کمال ارزشی نیست، ارزش واقعیه نه ارزش قرار دادی.
اون ارزش واقعی که شما میفهمید با این کمالی که دست مراتب وجود میره بالاتر یکیه.
یکیه بله.
چطور ممکنه؟
یکیه دیگه. ما هرچی در وجود قوی تر بشیم داریم به سمت وجود صرف میریم.
خب
در این به سمت کمال
کسی که مثلا از خدا دور میشه یعنی در مرتبه وجود پایین میاد.
بله
یعنی زیر وجودی
پیدا میکنه. بله یعنی نقص پیدا میکنه.
باید پس این داره حرکت میکنه دیگه.
بله حرکت
میکنه.
حرکت به سمت کماله. حرکت ارادی دیگه. بله حرکت ارادی به سمت کمال خیالی نره بلرز کردن. حرکت ارادی به سمت خیال معصیت کار همه کار داره میکنه.
خیال یعنی چیزی که وابسته به نفس منه، وابسته به نفس من نباشه، اون چیز که واقعیه اون انسان معصیتکار داره حرکت به سمت کمال میکنه یا داره سمت نفس میکنه. ما نمیتونیم بگیم که هم منی که دارم نماز میخونم کمال دارم به سمت کمال دارم میرم، همونی که داره معصیت میکنه داره به سمت کمال میرم.
اون که نه اونی که داره. البته من عرض کردم کمال ارادی مراد ما، حرکت ارادی مراد ما نیست. حرکت ارادی ممکنه به سمت نقص بشه، ولی در این حال خواستم توضیح کنم که حرکت ارادی به سمت کمال ممکنه همیشه باشه. به این صورت اونی که داره نماز میخونه به سمت کمال انسانی میره، اون که داره معصیت میکنه به سمت کمال حیوانی میره. خب به حیوانی شو که شهوت داره کامل میکنه، پس هر دو دارن به سمت کمال میرن.
این کمال با اون کمال ظاهرا
اشتراکی لفظه. نه شما کمال شهوت رو خب بالاخره
یه ارزش منفی داره کمال شهوت برای انسان،
برای انسان، برای انسان نه برای حیوان،
برای انسان نوع انسان که اینا وجود داره یک کمال.
اینا رو دقت
کنید که ارزش مثبت داره، کمال در قرب شهریه دیگه کمال نیست، ارزش منفی داره.
شما اگر انسانیت انسان رو ملاحظه کنید این انسان داره به سمت نقص میره. اما اگه حیوانیه چه ملاحظه کنیم؟ انسان هم داره بود حیوانی هم داره بود انسانیه.
در بود حیوانی کامل،
در بود حیوانی داره کامل،
ولی همزمان در بود انسانی ناقص میشه.
بله خب این اراده است دیگه. این با عرض میکنم اصلا ما بحثمون در این حرکت نیست، این حرکت ارادی است. اگه شما دارید نقص میکنید در ما، نقصتون وارد نیست، شما حرکت طبیعی رو مطرح کردید، بحثمون در حرکت طبیعی بود. در حرکت ارادی ما خواستیم بحثی نداشتیم، در حرکت طبیعی بحث داشتیم. حرکت طبیعی همیشه به سمت کماله، کمال واقعی. اونم که شما میگید حرکت ارادی، حرکت ارادی هم هست که اونم میتونه به سمت کمال بگیری. اونتا به این توجیهی که داره برش میکنه
به دو حیثیت کم... متفاوت، یکی در حیثیت انسانی، یکی در حیثیت،
بله در حیثیت انسانی حرکت به سمت نقصه با اراده، در حیثیت حیوانی حرکت به سمت کمال حیوانیه. چون انسان داره حرکت میکنه، انسان وقتی حرکتش حرکت حیوانی باشه برش نقصه، حرکت انسان باید حرکت به سمت کمال انسانی باشه. یه نوع روشنه. خود قرآن میگه بل هم ازل، یعنی وقتی حرکت میکنه حیوانیتش انقدر کامل میشه که از حیوانای معمولی هم پایین تر میفته، در حیوان در بود حیوانیش کامل میشه، یه درنده کاملا از درنده ها درنده تر، یه بهیمه از بهیمه ها بهیمه تر. پس باز اون داره کامل میشه، اون تو در بهیمه بودن، در درنده بودن. بله نه، این کمالی که ما داریم میگیم مثلا این بحث کمال ارزشی که در اخلاق مطرح میشه نیست. کمال کمال وجودیه. خب وارد فصل دوم میشیم که تکون حیوانه. ما یه بحث کلی داشتیم در مزاج، که مزاج به یه مرتبه میرسید نفس نباتی عطا میشد، مرتبه بالاتر نفس حیوانی، از اون بالاتر نفس انسانی. این بحث وسط کلی بود. حالا ایشون میخواد که درباره مرتبه حیوانی بحث مستقل داشته باشه، بعد هم وارد قوای حیوانی بشه تا بعدا به قوای انسانی برسه. چگونه میشود که حیوان متکبر بشه؟ همه حیوانات چه انسان باشن چه غیر انسان باید مراحل نبات رو بگذرونن، مرحله معدن رو بگذرونن، مرحله نبات رو بگذرونن، وارد مرحله حیوانیت بشن. حالا وقتی وارد مرحله حیوانیت شد دو جوره، یا در همون حیوانیت کامل میشه یا از اون مرتبه میگذره وارد مرتبه انسانی میشه. حیوانی که ناطق باشه از مرتبه حیوانیت عبور میکنه وارد مرتبه انسانیت میشه، حیوانی که ناطق نباشه در همون مرتبه حیوانیت کامل میشه. الان بحث ما در همینه که حیوان میخواد متکبر بشه. میفهمد که اگر عناصر با هم ترکیب شدند و امتزاجی پیدا کردند که اعتدالش بیش از اعتدال قبله، اعتدال قبلی مربوط بود به بدنه نبات و در نبات یه نوع اعتدال پیدا میکرد که نفس نباتی بهش افاضه بشه، اما بدن حیوان باید اعتدال شدیدتر باشه و اعتدال باید در بدن حیوانی قوی تر باشه، یعنی به سمت توسط بیشتر بره، افراط و تفرید نداشته باشه، به سمت وسط بیشتر بره، یعنی بره سمت مرکز، اعتدال به سمت مرکز بره. ببینید این عناصر خب حرارت شدید، آتشش حرارت شدید داره، آبش برودت شدید داره، ملاحظه کنید توش اعتدال نیست. وقتی که با هم مخلوط میشن، ممزوج میشن، گفتیم قبلا شدت ها میشکنه به سمت اعتدال میره. اگر اعتدال ضعیف باشه صورت جمادی و معدنی به این مرکب داده میشه، یه خورده قوی تر باشه صورت نباتی یعنی نفس نباتی بهش میدن، بیشتر از اون قوت داشته باشه اعتدالش نفس حیوانی میگیره. خب پس تکون حیوان مشروط شد با یک اعتدال خاصی. این نکته رو دقت کنید، تموم شدیم بس. این نکته رو دقت کنید، حیوان از یه مرتبه توسط حیوان است تا یه مرتبه دیگری از توسط، این وسط مراتبی که میاد همه حیوانند. اون اولین مرتبه توسط اگر حاصل نشه موجود نباتیه، مرتبه آخر توسط اگر عبور کنه موجود انسانی یا ملکه، در این فاصله حیوانه. یعنی حیوان بودن یه مرتبه زیق نیست، یه مرتبه وسیعیه که از اون مرتبه بعد از نبات شروع میشه تا مرتبه قبل از نطق تموم میشه، این میشه مرتبه حیوانی. حالا چه مال انسان باشه چه مال حیوانته غیر ناطق باشه، تا اینجا روشنه. بعد چون بحث از نفس حیوانی میشه اینجا که باید بدن اعتدال خاصی پیدا کنه تا نفس حیوانی حفاظه بشه، چون بحث از نفس حیوانی میشه مصنف شروع میکنه نفس حیوانی رو تعریف میکنه. نفس حیوانی تعریف میشه تا آخر فصل هم طول میشه، زیرا که بعد از اینکه نفس رو تعریف کرد یکی یکی قیودش رو توضیح میده، این جنس، این فصل، این چه رو خارج میکنه، این همه بحث میشه. لذا تعریف نفس رو یه خود طولانی میبینیم. علتش همینه که ایشون داره قیود رو توضیح میده، حالا من میخونم قیودم توضیح میده. فصل فی تکبن الحیوان، ان الاجسام العنصریه وقتی که ممزوج میشن امتزاجی که اشد و اعتدالن هست از نبات، این من نباتی که بعدا میبینیدش متمم اول تفصیل، یعنی متمم اشد است. اگر عناصر ممزوج شدن امتزاجی که اعتدالش بیشتر از اعتدالی است که در نبات موجود بود، بعد میگه با آقل و فتوسط من النبات، اینجا باز من النبات متمم اول تفصیله، فرو رفته تر در توسط، توسط یعنی به سمت مرکز رفتن، به سمت وسط رفتن، از افراط و تفرید دور شدن، از شدت و ضعف فاصله گرفتن. آقل است در توسط از نبات، یعنی در وسط بودن از نبات جلو افتاده. خب تحیات جواب ازاست، اگر اجسام عنصریه ممزود شوند به این نحوه ممزود شدنی، تحیات آماده می شوند لقبول نفس الحیوانیه. تا حالا نفس نباتی داشتن، حالا آماده می شوند برای قبول نفس حیوانی. وحی نفس حیوانی چیست؟ تعریف می کنه، وحی کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه من شأنه ان یحس و یتحرک فی الاراده. تعریف نفس حیوانی طولانی هم هست، با هر قیدش باید ببینیم چیها رو خارج میکنه، با بعضی قیدهاش داخل میکنه، با بعضی قیدها خارج میکنه، با جنسش داخل میکنه، با فصولش خارج میکنه. شاید احتیاج نباشه که من این عبارتی رو که در تعریف کمال، در تعریف نفس حیوانی آمده توضیح بدم، چون خود ایشون داره تک تک کلمات رو توضیح میده، پس احتیاج به این نیست که من یک بار توضیح بدم یک بارم از رو تطبیق کنم، بلکه توضیح میدم آخر اگر یادم بود یه مختصری ذکر میکنم. اون مختصری که آخر ذکر میشه و مفصلی که اول ذکر میشه فرق میکنه، اون مختصر آخر همه چی رو در ذهن آدم خطور میده و بسیار مفیده. نفس حیوانی کمال است. در باب نفس این بحث مطرحه که آیا نفس کمال نیروی خاصیه یا فعلیت؟ هر سه رو میتونیم بگیم، ولی علما انتخاب کردن کمال رو. به چه دلیل درجش گفته شده؟ و یه کمال بله، کمال یا نیرو یا صورت. نفس رو میخوان تعریف کنن سه جور عبارت پیشنهاد میشه، کمالون یا قوتون یا صورتون، کدومش؟ برای هر کدوم امتیاز دارن، کمال باشد این امتیاز رو دارد، صورت باشه این امتیاز داشته باشه، قوه باشه اینو، ولی انتخاب میکنن که کمال باشه، لذا در تعریف کمال میگن. این در جا خودش بیان میشه، یعنی در اونجا که بحث نفس داریم این مطلب رو بیان میکنیم. کمال اول، کمال اول همونطور که اشاره کردم به معنی صورت نوعی است و نفس صورت نوعی است و حیوان. پس کمال اول است. کمال ثانی عبارت از اون کمالاتی که موجود با داشتن کمال اول، اون کمالاتش مالک میشه. یعنی بعد از این که کمال اول حاصل شد، اون کمالات ثانی میاد. کمال اول همون صورت نوعی است. بعد از این که صورت نوعی میاد و این نوع تحقق پیدا میکنه، اون چه دیگه جز کمالات به حساب میاد، کمال ثانی حساب میشه. قوه کتابت داشتن، قوه ذکر داشتن، فلان صفت رو داشتن، راه رفتن، درس خوندن، همه میشه کمال ثانی. چرا؟ چون بعد از گرفتن صورت نوعی این کمالات ظاهر میشه، لذا بهشون میگن ثانی. کمالان اول، نفس کمال اول است برای جسمی که اون جسم طبیعی باشه، عالی باشه. عالی باشه یعنی به آلات کار کنه. مثل همین نفس ما رو ملاحظه کنه، با باصره کار میکنه، با سامعه کار میکنه، بعد با قوه محرکه کار میکنه، بعد از قوه محرکه میاد رو اعضا و اعضا کار میکنه. این همه آلات در اختیارش. زی حیات بالقوه، اون جسم باید زی حیات بالقوه باشه، صاحب حیات باشه، منتاز حیات بالقوه. بعد از این که نفس تعلق گرفت بشه بالفعل، زی حیات بالفعل بشه. منشأنهی، از این منشأنهی داره نفس نباتی رو خارج میکنه. قبلا که معنا کرد، درسته شروع کرد به معنایی که مناسب با حیوانه، ولی در تعریف باید نفس حیوانی رو داخل کنه و بقیه رو خارج کنه، نفس نباتی رو باید خارج کنه. لذا میگه زی منشأنهی انگی و حس و یتحرک به لباته، حس و حرکت به لباته مال نبات نیست، مال حیوانه. خب من این عبارت رو همونتی که توجه کردم این تون خوندم، توضیح زیادی ندارم، بخاطر اینکه خود مصنف شروع میکنه بیان کردن. میفهمد کمال جنسه، جنس میدونیم که اهم است از نوع، و علاوه بر اهمیت از نوع، سازنده نوع یعنی متمم نوع و جزء دیگر که فصل نور رو تمام میکنه. خب حالا وقتی بخوام کمال رو جنس میگیریم، باید اهم باشه. و کمال اهم هم هست. اولا شامل محدود و غیر محدود هر دو میشه. ثانیا کمال میتواند در ذات شی باشد، میتواند در عوارض شی باشد، از دو جهت آن. پس میتونه جنس باشه. فالکمال جنس هم که این صفت دارد، یتنابر محدود و غیر محدود. این یتنابر صفته ولی مشهر به علیته، صفت میاره برای کمال، برای جنس، و اشعار میکنه به اینکه علت جنس بودن کمال همین است که یتنابر محدود و غیر محدود، یعنی عام است. بعد میگه لعنه، این لعنه رو توجه کنید، این تحلیل برای یتنابلو نیست. نمیخواد بگه چرا این جنس شامل محدود و غیر محدود میشه، بلکه تحلیل برای جنس بودن کمال. لعنه یعنی کمال، عبارت هست از چیزی که یتون رو به نو و اونی که یتون رو به نو میشه جنس. خب فصلم چیزیست که یتوم و بهندو، ولی این فصل نیست. چرا؟ چون سوانکانه توش هست. در فصل نمیگیم سوانکانه کذا و کذا، اون اختصاصیه، اختصاصش میدیم، تعمیمش نمیدیم، ولی این متمم نوعیست که تعمیم هم دارد. سوانکانه فی ذاتی و فی توابع ذاتی، چه در ذات باشد چه در توابع ذات باشد، یعنی چه کمال مربوط به ذات اون شی باشد چه کمال مربوط به عوارضش باشد، هر دو رو میگیم کمال. منتها در اینجا مرادمون از کمال، کمالیست که داخل ذات باشد، چون داریم صورت نوعیه حیوان یا به تعبیر دیگه نفس حیوان رو داریم بیان میکنیم. نفس حیوان داخل در ذات حیوانه، از عوارض و کمالاتی بیرون نیست، کمالی درون نیست. پس خود کمال شامل هر دو قسم میشه، منتها ما در اینجا لازم داریم که یک قسم کمال رو مطرح کنیم و اون کمالیست که درون ذاته، نه کمالی که بیرون ذاته. شما داریم نفس رو معنا میکنیم، نفس کمال بیرونی نیست، نفس کمال درونی نیست. پس توجه میکنید باید فصلی بیاریم که کمالات بیرونی خارج بشن. به کمال میشه جنس، سب امکانه این کمال در ذات اون نوع یا در توابع ذات اون نوع. خب حالا وقتی بیان کرد که کمال جنسه، معترضی اعتراض میکنه، میگه که نفس از سنخ جوهره، پس در تعریفش باید جوهر اخذ بشه. ما در تعریف جوهر نمیتونیم عرض اخذ کنیم. چرا؟ چون داریم ذات این جوهر رو تعریف میکنیم و عرض داخل در ذات جوهر نیست، عرض خارج از ذاته. ما در تعریف اون چه که ذات تو ذات دخیله که بشونیم ذاتی، باید اونا رو بیاریم، عرضی ها رو نمیتونیم بیاریم، ذاتی ها رو باید بیاریم. و عرض ذاتی جوهر نیست، تا اینجا معلومه. پس در هر تعریفی اگر تعریف جوهر باشه، ما باید جواهر بیاریم، حق نداریم عرض بیاریم. شما نفس رو داریم تعریف میکنیم، نفس جوهر در جای خودی ثابت شد، اختلافی که نفس جوهری عرض، ولی ثابت شد که جوهر. خب اگه جوهری نمیتونیم در تعریفش عرض بیاریم، در حالی که کمال عرضه، کمال از باب اضافه است، کمال اضافه است. وقتی میگیم کمال فلان چیز، وقتی میگیم کمال فلان چیز، میشه عرض دیگه، میشه اضافه. پس شما در تعریف نفس اضافه رو که عرض است آوردید، در حالی که در تعریف جوهر حق ندارید عرض بیارید. این اشکالیست که شد. لا یقال ان نفس جوهرون ولی کمال من باب المضاف است، فکف یصلح جنسا لها، پس چگونه صلاحیت دارد این کمال که جنس باشد لها، یعنی برای نفس. اگر کمال از باب مضاف و عرضه، دیگه نمیتونه جنس باشه برای نفس. جواب بدن، جواب دقت کنید، نفس دو تا حیث داره، یکی حیث ذاتش، یکی حیث تعلقش به بدن. نفس اگر به بدن تعلق نداشته باشد، ذاتش ملاحظه شود، نفس نیست، عقل است. نفس بودنش در صورتی است که رابطش با بدن لحاظ شود، یعنی تعلق به بدن داشته باشد. ما وقتی داریم نفس رو تعریف میکنیم، به لحاظ تعلقش به بدن تعریفش میکنیم، نه به لحاظ خودش، چند نهو داریم تعلقش به بدن رو تعریف میکنیم، تعلق به بدن اضافه است. پس جا داریم باید کمالی که اضافه است تعریف میکنیم. شما مثلا بنا رو میخواد تعریف کنید، این بنا دو تا حیث داریم، یکی انسانه، یکی هم بناست. وقتی میخواد بنا رو به ما این که انسانه تعریفش کنید، هیچ وقت توی تعریفتون بنا رو عرض نمی کنید. ولی وقتی میخواد بنا رو به ما این که بناس تعریف کنه، بنا رو تعریف وقت میکنه. کسی که بنایی رو تحویل ما میده مثلا، خب ببینید بنا تو که تعریف میاد. فرق است بین این که ذات شیء رو تعریف کنیم یا تعلق شیء رو تعریف کنیم. ما الان ذات نفس رو نخواستیم تعریف کنیم. اگه ذات نفس رو بخوام تعریف کنیم، کمال رو که اضافه سر تعریف اخص نمی کنیم. ما میخوام تعلق نفس رو تعریف کنیم. تعلق نفس خودش اضافه است. پس هیچ چیزی نداره که در تعریف ما از اضافه که عبارت از کمال استفاده کنیم. لعنه نقول از تهدید و این تعریفی که ما الان کردیم برای ماهیت نفس نیست، بلکه برای نفس من جهت کنها نفسنه. کنها نفسن یعنی کنها متعلقا بالبدن. ما داریم حیث تعلقش رو تعریف میکنیم، یعنی نفس رو به اون حیث تعلق میبینیم، نه نفس رو خودش رو ببینیم و از تعلقش صرف نظر کنیم. و اسم نفس وزن نشده برای نفس مگر از این حیث که تدبیر میکند این نفس بدن رو. ضمیر لها تدبیر ها هر دو به نفس برمیگرده. اسم نفس وزن نشده لها یعنی برای نفس مگر از این جهت که این نفس داره تدبیر میکند بدن رو. و هیه یعنی چنین نفسی که با تدبیر داره لحاظ میشه، اضافتون خاصه یه نوع اضافه مخصوصه، اضافه مطلق نیست، اضافه مخصوصه، ولی بالاخره اضافه است. و چون اضافه است ابی نداره با کمالی که از مقبول اضافه است تعریف بشه. بعد شاهد میادن بر این که نفس به لحاظ تعلقش به بدن داره تعریف میشه. شاهدشون نمینه که میبینید بدن رو در تعریف شخص میکنه. الان گفتیم یه کمال اول نه جسمه، جسم این همون بدن، پس بدن تو تعریف شخص میشه. این نشون میده که ما نفس رو به لحاظ تعلقش داریم تعریف میکنیم. فلذلک یعنی چون نفس به لحاظ تدبیرش للبدن داره تعریف میشه، یه اخذ البدن فی تهدیده ها، بدن رو حد شخص میکنی، همونطور که یه اخذ البنا فی حد البنا دومی تشدید داره، کما یه اخذ البنا فی حد البنا، بنا رو در حد البنا اخص میکنی. و این لم یه اخذ این بنا در حد این بنا از این جهت که انسانه، یعنی بنا رو اگه به لحاظ انسان بودنش تعریف کنید بنا تو تعریف شخص نمیشه، میگه دیوان ناطق. ولی وقتی به لحاظ بنا بودنش و ارتباط داشتنش با بنا تعریفش میکنید، مرتبطون الهش که بناست باید بیاد. همونطور که وقتی نفس رو دارید تعریف میکنید به لحاظ بدن، بدن رو در تعریف میارید. حالا به تعبیر بدن نیبرید که به تعبیر جسم طبیعی آوردید. خب ما گفتیم کمال اول است. با این کلمه اول چی رو خارج کردیم؟ کمال ثانی خارج کردیم. یا خب کمال اول چی؟ کمال ثانی چیه؟ کمال اول اون صورتی است که این مرکب رو نوع می‌کند. صورت نوعی است. صورت نوعی است که مرکب رو نوع می‌کنه. لذا به این صورت میگن صورت منبعه، یعنی نوساز. و به قول نا اول خارج می شود با کمال، با لفظ کمال چیزای داخل شده که در نفس دخالت نداشته، لذا باید با قیود بعدی خارج می شود. به قولمون که گفتیم اول خارج می شود از حد کمالات ثانویه که متأخرند از تحصل نو فی نفسه، یعنی اول باید نوع تحصل پیدا کند خودش فی نفس، یعنی خودش تحصل پیدا کنه تا بعدن به تواند کمال ثانی بگیره. یعنی اول باید نوعیتش تموم بشه تا بعدن کمال ثانی که بعد از نوعیت هستن براش درست بشه. به قول ما اول خارج شد از تعریف نفس کمالات ثانویه که این صفت دارن متأخر از تحصل نوع هستند. نوع اولا باید متحصل فی نفسه بشه، بعد این کمالات ثانویه رو به عنوان حالت یا فعل یا صفت بپذیره، اونا میشن کمال ثانی، این صورت نوعی میشه کمال اول. و بالجسم یعنی ولی با آوردن کلمه جسم کمال مجردات خارج میشه. نفس کمال است لجسم، کمال مجردات کمالن برای مجردات نه برای جسم. با قید جسم کمال مجردات خارج شد و به جسم خارج شد کمالات مجردات که عبارت از فصول مجردات، اون فصولی که منبع اندل مجردات یعنی نوسازه. و به طبیعی یعنی و به قول ما که گفتیم طبیعی خارج شد صورت جسم صنایع. لفظ مال جسم طبیعیه، برای جسم صنایعی که ساخته میشه اصلا لفظ ما نبید صورت داره. اما این قید طبیعی که آوردیم صورت جسم صنایعی رو خارج میکنه، میگه این نفس نیست. جسم طبیعی که خودش خارج هست، اما ما رو تعریف میکنیم، ما رو صورتش رو تعریف میکنیم که نفسه. پس با قید طبیعی صورت جسم صنایعی خارج شد. ما بلا عالی، قید عالی هم داشتیم، جسم طبیعی عالی. عالی یعنی با آلات کار کنه. صبر عناصر با آلات کار نمی کنه. صورت مثلا ما، صورت هوا، صورت آب، صورت نارمی، صورت عناصر هم دیگه هیچ کدوم با آلات کار نمی کنه. پس اون صورتی که برای جسم عنصری بسیط وجود دارد نفس نیست. و بلعالی یخرش بله صبر معادن هم خارج شد. صبر عناصر که همون صبر نوعه عنصری هم خارج شدن، صبر معادن هم که یه صورت ترکیبیشون هم خارج شد. تو هیچ کنونشون عالی نیستن، هیچ کنون با آلت کار نمی کنن. این صور و عناصر و صور معادن همه کمالات اولی هستند ولی عالی نیستند. و بلالی یعنی به خرج به قول نام که گفتیم عالی. و بلالی یخرج، خرجه این خواهد تردی بگیریم. و بلالی یخرج و صور عناصر، صورت نوعی عناصر که اینا با آلت کار نمی کنه، و معادن اونا هم خارج شدن. و اینها این صور عناصر و صور معادن قبل از معادن صور تقدیم می گیرن، یا خارج صور عناصر و صور معادن. چون ما نمی خواهیم نفس رو با معادن یکی کنیم، نفس رو با صور معادن داریم مقایسه می کنیم. فینه ها یعنی این صور چه صور عناصر باشه چه صور ماده، صور عناصر این صور وسیطه عناصر، صور ماده این صورت تکیبی ماده. خب اینا خارج شدن. چرا خارج شدن؟ فینه ها یعنی این صور ولو کمال اولی هم. همچنین کمال اولی به جسم طبیعی هم هستن. الا انها لیست عالیه. یعنی صور عناصر و صور ماده هیچون چون عالی نیست، چون عالی نیست هم باید دقیق خارج میشه. حالا عالی یعنی چی؟ می فهمد چه عالی؟ معناش اینه هم اعضا داشته باشند، اعضای مختلف، هم قوای مختلف. وقتی نفس بیاد با این جسم عالی چه داره قوای مختلفه و داره اعضای مختلفه، مرتبط میشه. میفهمد که مراد از عالی این نیست که این جسم فقط اعضا داشته باشه، بلکه هم باید اعضا داشته باشه هم قوا، و هر دو رو باید داشته باشه. قوا قوای نفسن، اعضا هم به توسط قوا قوای نفسن. یعنی مثلا باصره یکی از قوای نفسه، عضوی که باصره رو هم میکنه که چشمه، اون از اعضای از اعضا نی از اعضاست. به توسط اون چشم میشه آلت برای نفس. اگر اون توسط باصره چشم شده گفتن، این چشم به توسط باصره میشه اجزا برای نفس. اما خود باصره که قوه است ذاتاً آلت میشه برای جسم، یعنی برای بدن. فعینه ها یعنی این صور عناصر و صور ماده. اگر سه کمالات را بریم برای جسم طبیعی، الا انها ها لحظت عالیت هم. این صور عالی نیستن. مراد از عالی را بیان میکنه. ولیس المراد بالعالی اشتمال الاجسام علی اجزاء مختلفه فقط. عالی نیست که اجزای مختلفه داشته باشیم فقط، بلکه علاوه بر اینکه اجزای مختلفه داشته باشیم باید قوای مختلف هم داشته باشیم، تا جسمی که هم اجزای مختلف داره هم قوای مختلف داره جسم عالی نامیده بشه. ولیس المراد بالعالی اجتمال الجنس بر اجزای مختلفه تنها، بلکه مراد از عالی همون اجتمال جنس بر اجزای مختلفه هست، ول و علا قوا مختلفه. هم باید مشتمل باشه بر اجزای مختلفه که ما اسمش میزیم اعضا، هم مشتمل باشه بر بله، هم مشتمل باشه بر اعضا، هم مشتمل باشه بر قوا. چه قوا بدون واسطه حالتشن، اعضا با واسطه قوا. ولیس المراد بالعالی این که جسم مشتمل باشد بر اعضا مختلف تنها، اینم هست ولی تنها این نیست، بل و علا قوا مختلفه. جسم علاوه بر این که مشتمل بر اجزاء مختلفه، باید مشتمل بر قوای مختلف هم باشه. فإنها الآلات للنفس بالذات، قوا هستن که ذاتن یعنی بدون واسطه قوه نفسن.
فإنها آلات للنفس،
بله، فإنها یعنی قوا، آلات نفسن بالذات، بالذات یعنی بلا واسطه، ولی اعضا آلات نفسن به توسط های این، به توسط خود این قوا. خب بقیه تعریف رو توضیح بدیم. با قید عالی میتونیم نفس فلکی خارج کنیم یا نه؟ ایشون در یه فرض میگه قید عالی میتونه نفس فلکی خارج کنه. زیرا جسم فلک آلت ندارد. اما در یه مبنا میگه نفس فلک از تعریف خارج نمیشه. حالا مبنا رو توجه کنید. ما 9 تا فلک کلی داریم. که هر کدومشون مشتملن بر افلاک جزئی. اگر کلی ها رو حساب کنیم فقط 9 داریم، اگر کلی ها و جزئی رو حساب کنیم 50 خورده ای داریم. در مسئله 2 مبناست. یه مبنا میگه که همه اینو قبول داریم که افلاک کلی 9 تاست، افلاک کلی و جزئی با هم حدود 50 تا 50 خورده ای 51 تقریبا، این همه قبول دارن. منتها اختلاف در اینجاست، آیا 50 تا نفس به این افلاک تعلق گرفته یا 9 تا نفس؟ اون کسانی که میگن 9 تا نفس به این بدن فلک تعلق گرفته، خب این بدن فلک الان مشتمل است بر افلاک جزئی، پس این بدن فلک که نفس دارد اعضا دارد، اون جزئی ها میشن اعضاش، میشن آلات. اون وقت این نفس مربوط است به جسمی که صاحب آلات، از تعریف خارج نمیشه. بنابراین مبنا با کلمه عالی نمیتونیم نفس فلک رو خارج کنیم، چون نفس فلک هم تعلق گرفته به جسم عالی، یعنی به جسم ذوال اعضا. منتها اعضا عبارتن از افلاک جزئیه. اما بنابراین مبنا که میگوید به هر فلکی نفس تعلق گرفته، به کلی یه نفس تعلق گرفته، به جزئی یه نفس تعلق گرفته و این جزئی دیگه آلات نداره، اون کلی هم دیگه آلات نداره، یعنی نفس تعلق نگرفته به جسم عالی، با غیر عالی نفس فلک خارج میشه. خب بنابراین اون قولی که نفس فلک رو متعلق میگیره به جسم عالی و برای هر فلک کلی اعضایی رو که آلاتن قائل است، بنابراین قول که عالی نتونست نفس فلک خارج کنه، نفس فلک به چی خارج میکنه؟ باید از این تعریف خارج بشه، چون این تعریف تعریف نفس حیوانه. میفهمان با عبارت بعدی زی حیات بالکفر، با این خارج میکنه، چون جسمی که نفس فلک بهش تعلق میگیره حیات بالقوه نداره. از اول این نفس بهش تعلق داشته و از اول حی بوده، حی بالفعل بوده. ما هستیم که جسممون حیات بالقوه داره. یعنی در ابتدای خلقت حیات نداشت، صورت معدنی داشت، نفس نباتی داشت، تا اینجا حیات نداشت. بعدا نفس حیوانی گرفت، تازه شد صاحب حیات. پس جسم ما ذی حیات بالقوه است، یعنی از اول حیات نداره، حیات داره بالقوه، بعدا حیاتش بالفعل میشه. ولی فلک از اول این نفس مجرد داشته، از اول حیات بهش داده شده و ذی حیات بالقوه نبوده، از اول ذی حیات بالفعل بوده. پس فلک جسمش ذی حیات بالقوه نیست و قید ذی حیات بالقوه نفس فلک از طریق خارج میشه. پس یا با قید عالی نفس فلک خارج میکنیم یا با قید ذی حیات بالقوه خارج میکنیم. اگر معتقد شدیم که افلاک هر کدامشون دارای نفسند، جزئیش دارای نفسه، کلیش هم دارای نفسه، جسم هر نفس فلکی میشود خالی از عالت، وقت با قید عالی نفس فلک خارج میشه. اما اگر ما برای نه تا فلک نه تا نفس خارج شدیم و برای جزئی ها نفس خارج نشدیم، جزئی ها رو آلات و اعضا گرفتیم برای بدنهای کلی، در چه حالتی نفس فلک میشه نفس به جسم عالی و با قید عالی خارج میشه؟ در چه این حالتی باید ما قید ذی حیات بالقوه رو مخرج نفس فلکی قرار بدیم؟ و یخرج ایزن با قید عالی نفوس فلکیه، اما به مبنای کسی و رأی کسی که ذهب الى ان لکل فلک من الافلاک نفسا. لکل فلک یعنی چه فلکی جزئی چه فلکی کلی. بنابر مبنای او هم بنابر مبنای او فلک عالی نیست، نفس فلک به جسم عالی تعلق نگرفته، چون هر فلکی تنهاست، آلتی اعضایی برش نیست. و اما علی رأی من ذهب الی ان النفس للفلک الکلیه فقط، کسی که معتقد است به این که نفس فقط مال فلک کلی است، افلاک جزئی نفس ندارن. خب هر فلک کلی یه نفس داره، اون فلک کلی میشه بعد یک جسم، افلاک جزئی میشه اعضایش، وقتی فلک کلی داره آلات میشه، داره آلات میشه و نفس فلک هم به جسم عالی تعلق میگیره. پس با قید جسم عالی نفس فلک خارج نمیشه. و اما بر رأی کسی که رفته به این که نفس مال فلک کلی تنهاست و افلاک جزئی نفس ندارن، بلکه ول افلاک الجزئی کل خوارج و تداویر به منزلت الالات لها. خوارج تداویر رو بعدن توضیح میدن. افلاک جزئی به منزله آلاتن لها برای اون فلک کلی، بنابر این مبنا فلا یخرج به، فلا یخرج جواب اماست، بنابر این مبنا فلا یخرج نفس فلک از تعریف بهی، یعنی به وسیله قید عالی، بل یخرج به قید ذی حیات، به قید ذی حیات مرغوب. حالا چطور با قید ذی حیات بالقوه خارج می شود؟ بعدا توضیح میدم. فعلا افلاک جزئی را عرض کنم. شاید من قبلا اینو گفته باشم که معتقد بودن به این که دور تا دور زمین اجسامی وجود دارد که زمین احاطه کرده و اون اجسام شفافند و دیده نمیشند، مثل هوا. منتها با هوا تفاوت دارن، هوا رو میشه شکافت. ما الان وقتی را میریم هوا رو میشکافیم را میریم، ولی اونا رو نمیشه شکافت. اونا رو نمیشه شکافت، محکمن، قابل خرق، یعنی شکافت نیستن. این افلاک بوده. توی هر فلکی کوکبی رو قرار میدادن که وقتی اون فلک دور زمین میچرخید، کوکبم به تبع دور زمین میچرخوند. و ما چون اون فلک رو نمیدیدیم، چرخشش هم نمیدیدیم، اما چون کوکب رو دیدیم، چرخش و کوکب هم میدیدیم. میدیدیم که کوکب داریم میچرخه، اما نمیدونستیم که به وسیله یک جسم به نام فلک میچرخه. اینو دلیل بر ما ثابت کرد که جسم به نام فلک باید داشته باشه. خب این فلک چرخش کوکب رو توجیه میکرد، اما کوکب در چرخشش حالات مختلف داره و با یک فلک نمیتونه همه حالاتش توجیه بشه. لذا ناچار شدن که در درون فلک فلکهای دیگر قائل بشن تا حرکت کوکب همه جورش توجیه بشه. خب حرکت کوکب یه حرکت دورانی دور زمین داره، خب یه فلک برش کافیه. وقتی فلک داره دور زمین میچرخه، کوکب داره میچرخه، دیگه احتیاج به بیش از یه فلک نداره. اما این کوکب همینطوری که دور زمین نمیچرخه، گاهی به زمین نزدیک میشه، گاهی دور میشه، اوج و عزیز داره. اینو باید چطوری توجیه کنیم؟ فلک گرد دایره است. شما اگر مثلا فرض کنید یه جای دایره شما یه نقطه بذارید، وقتی این دایره میچرخه، این نقطه با مرکز فاصلش تفاوت نمیکنه، در حالی که شما میبینید کوکب که به صورت یه نقطه در فلکه، فاصلش با مرکز که زمینه تفاوت میکنه، گاهی در حال اوج، گاهی در حال عزیز. در برای توجیه این اوج عزیز قائل شدن به اینکه یه فلک در درون همین فلک کلی تصور میکنی که مرکزش با مرکز فلک کلی یکی نماشه. وقتی این کوکب داره دور میزنه، مرکز فلک کلی زمینه، مرکز این فلک جزئی زمین نیست، بالاتره مثلا. وقتی این فلک جزئی داره دور خودش میزنه، گاهی به مرکز فلک کلی که زمینه نزدیک میشه، گاهی دور میشه، چون دور مرکز خودش داره میچرخه، دور مرکز زمین که نمیچرخه. وقت اوج عزیز درست میشه که البته اینا با شکل مشخص میشه. من با عبارت دارم میگم، فقط یه تصور مبهمی در ذهن شما میاد. بعد این چنین فلکی رو اسمش میذاشتن خارج المرکز. خارج المرکز یعنی مرکزش از مرکز عالم خارجه. بعد چون در هر کوکبی ما خارج المرکز داشتیم، جمع بستن گفتن خوارج المرکز. بعد مرکز هم هست کردن شد خوارج. الان ببینید دوباره تو کل خوارج. منظور از خوارج، خوارج نهدوان نیست، این رو فکر نکنید منظور خوارج نهدوانی، خوارج یعنی خارج المرکز.
همه این مشکل از این پدید بیرد که دو دایره برس کردن، اگر هم ویزی که فعلا دارن
بله
درسته، یعنی با این ویزی بودن این مشکل هم میشه. پس اگر ما بیزی فرض کنیم که این یاد افلاک جزئی پیدا نمیشه،
اگر بیزی فرض کنیم و بیزی دور قطر اطفالش به شرخه ایبی نداره، اما اگه دور قطر اکثرش بخواد به چرخه خلل لازم میاد، و چون خلل رو محال میدونستن اجازه نمیدونن که مدار بیزی باشه، باید داره، باید کنه باشه، بیزی نمیتونه باشه. حالا این درجه خودش بحث میکرده، اینطور نبود که به ذهنشون نرسیده باشه بیزی. بیزی به ذهنشون میرسید، میدن در یه فرض مشکل درست میکنه، نزا بیزی رو موجه میشه. امروزه که میگن بیزیه، چون جسم قائل نیستن، مدار قائله. وقتی جسم قائل بشید، این جسم میخواد در درون جسم دیگه بچرخه. اگر رو قطر اطول بیزی بچرخه مشکلی نیست، رو قطر اقصر میخواد بچرخه خلال ازم. اینا تصویرش این مقدار احتیاج به دقت داره. شما فرض کرات به صورت لایه های پیاز هم دیگر رعاته کنن، پیاز هم فرض کنید که بیزی باشه، میخواد پیاز رو قطر اطولش به چرخه، اون بیزی ها اینطوری میچرخه، هیچ خلایی لازم نداره. رو قطر اقصرش به چرخه اینطوری میچرخه. وقتی میاد بیرون اون داخل خالی میشه، دوباره بر میاد اون بیزی رو توجه کنید، وقتی داره دور میزنه اون داخل خالی میکنه، وقتی دوباره میاد پیت میشه داخل پر میشه، خلا لازم نداره. ولی وقتی کره باشه نه، هیچ خلایی. قطر
اقصرش نچرخه.
بالاخره هر دوش امکان داره، هم بر قطر اطول میچرخه، هم
بر قطر نفس در واقع مدیر این اداره
بکنه به این نفس میچرخه. ولی اونم شدنیه، اونم شدنیه، امکان داره. اگه امکان داشته باشه امکان خلا هست، خود خلا هم که نباشه امکان خلا هست، امکان خلا هم باشه. همین اندازه که میتونه به شرخه، خب امکان رو قطر اخصر به شرخه امکان
دیگه. اگر به طبق میچرخه باید رفت رسول طبقش اینی که بتونه به این
با اراده به شرخه هم
میگه، ولی نفس اراده داره، اراده جلوی که به اون نفس میچرخه رو میگه.
باشه میگیره، ولی امکانش هست نیست، با اراده فلک انجام نمیشه، ولی امکانش هست. همین که امکانش باشه امکان خلا، امکان خلا باطله، چون ما نه وجوب خلا داریم نه امکان خلا داریم، فقط امتناع خلا داریم، امکان خلا باطله. خب تدابیر توی خارج المرکز کره‌ای وجود داشت به نام تدبیر که کوکب توی این تدبیر بود. وقتی این تدبیر با خارج المرکز گاهی هر دو به سمت مشرق میچرخیدن، گاهی هم دو به سمت، گاهی هر دو به سمت مشرق میچرخیدن، گاهی مختلف میشد، اون وقت بعضی شبا به نظر میرسید کوکب داره به سمت مشرق، بعضی شبا به سمت مغرب، بعضی شبا به نظر میرسید که وایسده. اینا اون وقت میگفتن اون وقتی که داره به سمت مشرق میره، هر دو کوکب به سمت مشرق میرن، حرکتشون جمع میشه. اون وقتی که به سمت مغرب میره، حرکتشون رو باید با هم جمع کنن، جمع جبری کنن. جمع جبری یعنی یکی رو به علاوه کنه، یکی منها کنن. وقت گاهی تفاضل صفر میشد، به نظر میشه که کوکب در هوا ایستاده. گاهی تفاضل زیاد میشد، به نظر میشه کوکب در سمت غرب میره. این اصطلاحا میگفتن حالت اقامت و استقامت و رجعت. اینو به توسط تدبیر توجیه می‌کردن. مثلا احتیاج داشتن به کوکب تدبیر و کوکب خارج مرکز. اونو گفتن مجموعه جمع کردن، گفتن خوارج، اینو جمع کردن گفتن تدبیر. اینا افلاکی توجیه می‌کردن. اون فلک کلی رو که مشتمل بر این افلاک توجیه هست می‌گفتن ممثل. ممثل فلک کلی، ممثل در قمر ممثل نبود، به جای جوزهر بود، جوزهر در قمر بود به جای ممثل. وقت قمر جوزهر داشت، مائل داشت، حامل داشت، تدبیر داشت، شد چهار تا. عطارد هم چهار تا داشت، ممثل داشت، حامل داشت، مدیر داشت، تدبیر داشت. بقیه سه تا داشتن، تدبیر داشتن، حامل که خارج مرکز، خارج مرکز حامل هم بهش میگن. فقط خورشید بود که دوتا داشت. در فلک هشتم هم اختلاف بود. این همه کوکبه، میگفتن 1500 خورده ای، 1500 خورده ای رو میگفتن آیا برای هر کدومشون یه فلکه یا یه دینه فلک هشتم ولی همشون اختلاف داشت. اینه دیگه روشنگی بیش از این صحبت لازم نیست. بل یخرج و بقید زی حیاتون بالقوه. خب زی حیاتون بالقوه چجوری معنی میشه؟ ای یستر و انهو ما یستر و ان الاحیا بلقو. بلقو بر غیر احیا نگیرید، غیر یستر رو بگیرید، غیر یستر اول هم بگیرید، غیر یستر دوم نگیرید. صادر می شود از فلک یا از این جسم، صادر می شود بالقوه آنچه که از احیا صادر می شود. این معنای ذی‌حیات بالقوه است. در فلک دیگه اینجوری نیست، در فلک از اول صادر می شود آنچه از احیا صادر می شود بالقوه، نه دیگه بالقوه. در انسان اینطور، در بدن انسان اینطوره، یا بدن حیوان. یه زمانی هنوز نفس حیوانی نیامده، از این بدن صادر می شود بالقوه آنچه که از احیا صادر می شود. الان نه، الان از این بدن صادر نمی شود آنچه که از احیا صادر می شود، بلکه می تواند صادر شود، پس بالقوه است. بعدن بالفعل صادر خواهد شد. بنابراین بدن حیوان یا بدن انسان چون بالقوه حیه در ابتدا ها، بدن که حی میشه، چون بالقوه حیه پس صادر میشود از او بالقوه آنچه از احیا صادر میشود. و نفوس فلک این جنین نیست. نفوس فلک لیسه یستر و انها افائل الحیات بالقوه. بازم بالقوه اینجا هم قید یستره، بالقوه از اونها افعال حیات صادر نمیشه، بل علی سبیل لزوم، بلکه بر سبیل لزوم از فلک افعال حیات صادر میشه. علی سبیل لزوم یعنی از همون اولی که این ذات آمد، این حرکت و این افعال لازم اون ذاته، چون لازم ذاته و منفک نمیشه، پس هیچ وقت حالت بالقوه نداره، از اول تا آخر بالفعله. برخلاف حیوان که گاهی حرکت حیوانی ازش صادر میشه اون وقتی که نفس حیوانی گرفته، گاهی حرکت حیوانی ازش صادر نمیشه اون وقتی یعنی نفس حیوانی نگرفته. پس در یه زمانی از جسم حیوان صادر میشود افعال حیات، ولی صادر می شود بالقوه نه بالفعل. و نفوس فلکیه لیسه از تو انها افعال الحیات بالقوه، اش کنم بالقوه هم باز مربوط به یستره، بل علا یعنی بلکه افعال حیات صادر می شود علا سبیل لزوم، یعنی به عنوانی که لازم ذاته، و چون لازم ذاته همیشه با ذات هست، همین که ذات حاصل شد این صدور افعال حیات هم حاصله، تا وقتی این ذات باقیه صدور افعال حیات باقیه، هیچ وقت صدور افعال حیات بالقوه نمیشه، همیشه بالفعل. از وقتی که این ذات آمد تا وقتی این ذات باطل میشه همیشه افعال حیات ازش صادر میشه، هیچ وقت اینطور نیست که افعال حیات ازش بالقوه صادر بشه. به خلاف نفوس ارضیه، که نفوس ارضیه منظور نفس حیوان انسانه، نفس نبات دیگه مراد نیست، چون نفس نبات که افعال حیات صادر نمی کنه، فقط حیوان انسانی که افعال حیات صادر می کنه. فإن افعالها یعنی افعال نفوس ارضیه قد تکون، اون وقتی که نفس حیوانی بهشون داده میشه، فقط لا تکون، اون وقتی که نفس حیوانی ندارن، نفس نباتی دارن یا صورت معدنی دارن. تکون ولا تکون تام است، یعنی گاهی از اوقات این افعال حاصلند، یعنی افعال حیوانی حاصلند، گاهی هم حاصل نیستند. دلیل میاره، شاهد میاره که افعال حیوانی بعضی اوقات حاصل نیستند. فلسه حیوان دائم و تغذیه و تولید اول ادراک و تحریک، دائما این افعالو نداره، در یه زمانی ببینید تغذیه و تولید اصلا نداره، در یه زمان تغذیه و تولید پیدا میکنه، ادراک و تحریک نداره، بله در یه زمانی که نفس حیوانی بهش دادن همین رو داره. خب پس قید زیهایت و القبه هم روشن شد برای چی آمده و معلوم شد که این قید زیهایت و القبه خارج میکند نفوس فلکی رو برای یکی از دو مبنا، برای یه مبنا که عالی خارج کرد، برای یه مبنا دیگه زیهایت و القبه خارج میکنه. یه قید دیگه در تعریف باقی مونده، من شأنه ان یحس یحس و یتحرک بالاراده. شأن این جسم این است که بتواند به توسط این نفس احساس کند، یک حرکت بالاراده کند، دو با این قید چی رو خارج میکنی؟ نفس نبات رو خارج میکنیم، چون نفس نبات حس و حرکت بالاراده نداره، تغذیه و تنمیه و تولید داره ولی این دوتا رو نداره. نفس حیوان است که حس و حرکت بالاراده رو داره. و بالقید الاخیر یخرج و نفوس نباتیه، با قید اخیر نفوس نباتی خارج میشه. خب تعریف نفس حیوانی ذکر شد و تمام قیودش هم توضیح داده شد. بحث ما در تکبون حیوان تموم شد، ضمناً تعریف نفس حیوانی رو هم مطرح کردیم و توضیح دادیم. بعد فصل بعدی در قوای نفس حیوانی که باید انشاءالله در جلسه آینده مطرح بشه.